memor soyu in bare gunah to tanoyon çeşme siyas mele şans musalma bekozar 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 sar peyma bekozar bekozar deyin divane bedin eşk tu şan جاده شک به یقین عشق تو شد مستم از جام توهی حیرانی باده نوشیده شده پنهانی باده نوشیده شده پنهانی
در پیام رسانه های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
چاپخانه اینجا دنیای روشن آگاهی.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. سلام و درود بی پایان بر شما کتابخوانان و کتاب دوستان. با برنامه چاپخانه در کنار لحظات شبانه شما هستیم از رادیو فرهنگ، رادیوی منتخب شما. در نیم ساعت پیش رو با ما همراه باشید. کتاب راستگوترین، بی‌توقع‌ترین، مفیدترین و همیشگی‌ترین رفیق برای هر انسان است. کتاب همنشینی است که تو را خسته و ملول نمی‌سازد. دوستی است که تو را فریب نمی‌دهد. مسئله این نیست که خرید کتاب چقدر گرون تمام میشه. مسئله اینه که اگر کتاب نخونی چقدر برات گرون تمام میشه. در این بخش از برنامه چاپخانه به اتفاق صحبت‌های کارشناس برنامه محسن مسعودیان را میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. نون و القلم و ما یسترون. سلام و عرض ادب. محضر یکایی که شما مخاطبان محترم برنامه چاپخانه ما را از رادیو فرهنگ موج اف ام ردیف 106 میشنوید. توفیق داریم با معرفی نویسنده و کتابی دیگه سهمی در توسعه نظام دانایی داشته باشیم. این هفته به سراغ اثر وزین و فاخر جای پای زینب، پدیدارشناسی پیاده روی زنان ایرانی در 40 نوشته آقای دکتر محمد تقی کرمی قهی میریم و با مؤلف این اثر به گفتگو می نشینیم. جناب آقای دکتر محمد تقی کرمی قهی عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی. سلام.
سلام علیکم، شب شما بخیر، در خدمت شما هستم.
خیلی خیلی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید و به معرفی اثر جدید خودتون خواهید پرداخت. آیه دکتر، این کتاب در خصوص چه چیزی صحبت کرده؟
این کتاب با توجه به افزایش سفر ایرانیان در ایام 40 به عراق و پیاده روی 40 به پدیدارشناسی پیاده روی زائران ایرانی در 40 پرداخته و البته قرار بود که ابتدا با ما هم آقایون و هم خانوم‌ها رو مورد پژوهش قرار بدیم، ولی به دلایل شرایط خاصی عملاً مصاحبه فقط با خانوم‌ها انجام شد و اسم کتاب رو هم در واقع گذاشتیم پدیدارشناسی پیاده روی زنان ایرانی در اربعین. یک رویکرد تفهمی و جامعه شناختی هست به مقوله پیاده روی اربعین که در اون تلاش میشه معنا و مفهوم پیاده روی از خلال تجربه افراد و بیواسطه فهم و صورت بندی بشه.
این مصاحبه ها را آقای دکتر خود شما در کربلا با این دوستان داشتید یا در مسیر با این دوستان داشتید یا خیر بعد از اینکه از سفر آمده بودند؟
نه، این مصاحبه ها در مکان در واقع بین نجف و کربلا نزدیک کربلا در موکب های اربعینی که خانوم ها استراحت میکنن، چون مصاحبه شونده ها خانوم بودن، دوتا از دانشجویان خانوم من که تحت تعلیم من بودن قبلا در واقع آموزش دیده بودن، این مصاحبه رو انجام دادن.
بله. اون وقت به چه چیزهایی رسیدین آقای دکتر؟
ببینید، خب حالا اون اثر در کلیت خودش شاید نشه در یک صحبت تلفنی یکی دو دقیقه‌ای بهش پرداخت، اما مهمترین مسئله‌ای که وجود داشت در این مصاحبه خیلی برجسته بود آگاهی بسیار مضاعفی که زنان ایرانی داشتن و این باعث شگفتی خود ما شد که قبل از مصاحبه، خب البته حد می‌زدیم قبل از پژوهش که در واقع نکات ارزشمندی رو به دست بیاریم، اما اون عمق نگاه زنان ایرانی که مبتنی بر آگاهی، مبتنی بر سوژگی، مبتنی بر ایده های انتقادی است و این که در واقع این سفر رو با یک بینش الهی، فلسفی و حتی می شود گفت جامعه شناختی دارن دنبال می کنن و یک سفری است که سراسر برای این زنان یک سفری است که نشان دهنده یک سیر روحانی، معنوی و آگاهانه است. این آگاهی برای من شاید مهمترین چیزی بود که میتونم به عنوان نتیجه این پژوهش و البته یکی دو تا نکته برجسته دیگری که حالا اگر به اثر مراجعه بشه به چشم میاد، این یکی دو تا نکته و اون بحث آگاهی ها و اون بحث معناهایی که زنان ایرانی از این پیاده روی برساخت میکنن مهمترین یافته این پژوهش.
از روی کرده زنانه این برساخت ها یا این نماد ها یا این آگاهی ها رو میشه مقداری بیشتر شرح بدید؟
بله، البته ما خیلی تو مصاحبه هامون اون حساسیت و ملاحظه های جنسیتی برامون برجسته نبود، چون در واقع قرار بود که این پژوهش هم ناظر به آقایون باشه هم ناظر به خانوم ها.
بله.
اما وقتی که در واقع مصاحبه ها رو آنالیز کردیم و صورت بندی کردیم، بسیار ایده های جنسیتی نابی در این پژوهش در واقع به دست اومد و صورت بندی شد و از جمله شاید بشه گفت در واقع یک راه سومی برای تحقق زنانگی. یعنی در این مصاحبه ها خانم هایی که ما با اونها مصاحبه کردیم از یک طرف در واقع منتقد سختی های زندگی روزمره، سختی های زندگی در ایران، سختی های زندگی زناشویی و مسائلی که خب هر زن ایرانی ممکنه در زندگیش تجربه بکنه، اما در این حال یه نکته ای که در این کار خیلی مشهود بود در انتقاد به سختی های زندگی زنان در ایران، این زنان رویکرد فمینیستی رو انتخاب نکردن و اساسا این عنوان نمادین کتاب هم از مصاحبه ها به دست آمد. یعنی اسم کتاب ابتدا بود پدیدارشناسی پیاده روی زنان ایرانی در اربعین، اما چون چند تا از مصاحبه صاحب شونده های ما تأکید کرده بودند که در واقع این پیاده روی در اربعین برای اونها یک جوری جای پای حضرت زینب سلام الله علیها گذاشتن هست و این در واقع سختی های زندگی عادی و روزمره رو به یاد اون سختی هایی که حضرت زینب در این مسیرها تحمل کردن اینها هم تحمل میکنن. این در واقع اون نگاهی بود که برای من به لحاظ یک ملاحظه جنسیتی خیلی برجسته به نظر آمد.
بله آقای دکتر، این نوع نگاه به سفرنامه های زنانه، البته حالا اینکه ببینیم آیا این سفرنامه هست یا خیر یک بحث دیگری است که با شما صحبت خواهم کرد. یک کتابی رو سرکار خانم زهره ترابی پژوهش کرده بود، نشر اطراف، در مورد سفرنامه نویسی یک خانومی که در عصر ناصری مشرف میشه به مکه.
بله
نمیدونم اون کتاب رو شما مطالعه کردید.
بله مجموعه
بله یک مجموعه است. حالا بلد. یک بخشش اینه. آیا شما هم همین کارو کردید یا خیر این متفاوت از سفرنامه نویسی است؟
اونا در واقع اون مجموعه یه مجموعه بسیار بی‌نظیری است که در نوع خودش به نظرم باید به اونها پرداخته بشه. من به مناسبت دیگری دارم راجع به مجموعه یک چیزی می‌نویسم و اونها رو دارم یه تحلیلی می‌کنم. اونجا در واقع خود زنان در عصر ناصری و حالا کمی قبل بعد از ناصرالدین شاه اینها رفتن مکه و این سفرنامه ها رو نوشتن. حالا این مجموعه دوستان زحمت کشیدن زیر نظر آقای دکتر جعفریان اینها رو آماده سازی کردن و منتشر کردن. کاری که ما کردیم در واقع یک کار تفهمی تفسیری است، رفتن در میدان و در لحظه تجربه یک پدیده ناب اون پدیده رو در واقع گزارش کردن و صورت بندی کردن. البته این مسئله رو ما به متدهای گوناگونی میتونستیم انجام بدیم، میتونستیم کار مردم نگارانه بکنیم و کارهای دیگر. ترجیح ما در اینجا این بود که یک کار پدیدارشناسانه بکنیم مبتنی بر مصاحبه های عمیق نیم ساخت یافته که حاصلش این کتابی شد که در اختیار قرار گرفته.
بسیار هم عالی جناب آقای دکتر کرمی، خیلی خیلی ممنونم که وقتتون رو در اختیار بنده قرار دادید. همراه با جناب آقای دکتر محمد تقی کرمی، نویسنده کتاب جای پای زینب، پدیدارشناسی پیاده روی زنان ایرانی در اربعین، با شما شنوندگان فرهیخته رادیو فرهنگ برنامه چاپخانه خداحافظی میکنم. خداوند یار و نگهدار شما.
آنچه شنیدید صحبت‌های کارشناس برنامه محسن مسعودیان بود در برنامه چاپخانه. برگ‌های کتاب به منزله بال‌هایی هستند که روح ما را به عالم نور و روشنایی پرواز می دهند. چند دقیقه یا چند ساعت از وقت را با مطالعه گذرانیدن یکی از بزرگترین لذائذ روحی انسان است. خواندن انسان را کامل می کند و سخنرانی و گفتگوی او را با حضور ذهن و سرعت عمل به سرانجام می رساند. هر همراهان گرامی، در این قسمت از برنامه از شما دعوت میکنم بخش کارشناسی برنامه را با اجرای آقای دکتر حامد صلاحی بشنوید.
به نام چاشنی بخش زبانها، حلاوت سنج معنی در بیانها، درود بر شما، بر شما شنوندگان فرهیخته و همراه و همدل و نازنین برنامه خودتون چاپخانه. خوشحالیم که در این برنامه سراغ کتاب و ادبیات میریم، در باب فضیلت و آگاهی سخن میگیم و البته این میسر نمیشود و میسر نبوده جز به همت و همراهی شما و البته از حق نگذاریم قلم و قدم پدیدآورانی که در این خطه زرخیز قلم میزنن و قدم، از جمله دوست بزرگوار و فاضل و عزیزم جناب دکتر محمدرضا وحیدزاده قدم رنجه کردن و امشب رو آذین کردن در برنامه خودش. آیه وحیدزاده عزیز، از شما ممنونم و خیر مقدم میگم، خوش اومدین و در خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان فرهیخته برنامه‌تون. بسیار ممنونم از اینکه بنده رو دعوت کردید در این گفتگوی خوب رادیویی. امیدوارم که بتونم دعوای خوبی رو برای شما رقم بزنم و در خدمت شما و شنوندگان فرهیخته‌تون باشم. بفرمایید.
سپاسگزارم. ما در این برنامه در باب کتاب‌های مختلف صحبت می‌کنیم و موضوعات مختلف. خوشبختانه شما ساحت‌های رنگین و گوناگونی رو تجربه کردین، ازتون مجموعه شعر منتشر شده، شاید به عنوان شاعر در آغاز شناخته شدین، الان دکترای پژوهش هنر دارین و در حوزه پژوهش هنر و البته پژوهش ادبی ازتون آثاری انتشار پیدا کرده و خانه الوانتون با سه اثری که در حوزه مستندنگاری و سفرنامه هست رنگین‌تر هم شده. در این برنامه چون مجال نیست به تک تک اینها بپردازیم و حتی شاید نام بردنش هم مجال موسعی بخواد، من خواستم در باب شام ملیتا باهاتون صحبت بکنم. از شما پیش از این همونطور که عرض کردم آثار متنوعی منتشر شده، از این ستون به آن ستون و ماهی خوران هم در زمینه مستندنگاری هست که توسط نشر شهید کاظمی و نشر معارف و این اثر موضوع بحث هم در نشر قاف انتشار پیدا کرده. میخوام راجع به این سه اثر نگرشتون به حوزه روایت و مشخصا اثری که با عنوان شامل تا منتشر شده بیشتر بدونیم.
بسیار ممنونم، شما مثل همیشه بنده لطف دارید، سپاسگزارم از حسن ظنتون. بله، من پیش از این در واقع با انتشار مجموعه شعرهایی که مورد لطف دوستانی به شما قرار گرفت شاید با عنوان شاعر بیشتر شناخته میشدم در بین دوستان و فرصتی دست داد که سفرنامه‌ام از بنده به چاپ برسه، ابتدا تحت عنوان ماهی خوران. من به اجمال راجع به ماهی خوران توضیح بدم. ماهی خوران ماجرای سفری دست جمعی با گروهی از شاعران و نویسندگان به مناطق جنوبی کشور به ساحل دریای عمان بود که تو اون سفر جمعی از بهترین های ادبیات امروز کشور، آقای اکبری دیزگاه، آقای خبوشان، آقای قزلی و خیلی دیگه، من بخوام اسم ببرم تعدادشون بسیار زیاده، ما رو همراهی میکردن.
اسمایی که سیت شهرتشون زقاف تا قاف است برای کسی که اهل فنن.
بله، حالا ناشر این کتاب هم ماهی خوران هم انتشارات قاف هست.
دقیقا به همین منظور گفتم، چون من توی صحبتم اسم ناشر رو و اسم کتاب ها رو به صورت لفونش رو بردم، شاید لفونش مرتب بود یا مشوش بود. کتاب ماهی خوران نشر قاف منتشر کرده، همونطور که به درستی زتالی هم جای درست و مناسبش رفتیم سراغ مهران عباسی و امید مهدی نژاد. بله
بله، با در واقع مدیریت آقای مهران عباسی و امید مهدی نژاد این نشر در حوزه طنز فعالیت میکرد.
بعد از ذهب رامزی هم جادر یاد کنیم و از همین تریبون و سخنگاه بهش سلام میدیم. بله،
وارد حوزه سفرنامه نویسی هم شده. یکی از آثاری که مورد لطف دوستان قرار گرفت و حسن زندشان هم کتاب ماهی خوران بود که شرح اون سفر به یاد ماندنی و شاید تکرار ناشدنیه که با پشتیبانی نیروی دریای ارتش جمهوری اسلامی فرصت فراهم شد ما از جاهایی که معمولا برای نویسندگان و شاعران به راحتی حاصل نمیشه امکانش و فرصتش دیدن بکنیم و سفر چند روزه ما به اون مناطق از بندر گوات تا بندر عباس، سفری که پر از شگفتی ها و اتفاقات نو و تازه بود، این سفر رو روایت کردم.
من همینطوره و خوشبختانه هم سفرنامه داخلی داریم و هم سفرنامه فرامرزی، هر دو فضا رو داریم.
بله، سفرنامه از این ستون به اون ستون مجموعه خورده روایت های من از پیاده روی اربعین بود، برخلاف سفرنامه ماهیخوران که یک سفرنامه پیوسته و در واقع یگانه هست، یعنی از ابتدا شروع میشه با سفر پیش میاد تا آخر. سفرنامه از این ستون به اون ستون خورده روایته، یعنی بریده هایی از سفرهای مختلف و متنوع بود در سالهای گوناگون و در موقعیت های متفاوته که من در این ایامی که توفیق سفر به پیاده روی اربعین رو داشتم اتفاقاتی برام رقم خورد. سپاسگزارم، ممنون، تکرار بشه برای شما و برای
همه. عربیشو گفتم واسه اینکه سال اربعین هم داشته باشه.
سپاسگزارم از محبتتون و لذت و روزی مکرر شما و مخاطبان باشه. و اینها رو برای خودم، برای دل خودم می نوشتم، هر کدوم از این مشاهداتم که حقیقتا شگفت انگیز بود و این شگفتی هم همچنان ادامه داره. همین امسانم که سفر آخرم رو توفیق داشتم به این در واقع سرزمین رفتم و ظاهر ابو عبدالله بودم، باز هم همراه من بود و این شگفتی ها حقیقتا بی پایانه و اون کسایی که رفتن میدونن. موقعیت های مختلف، تماشاهای مختلف، ارتباطات تکرار نشدنی، اینها چیزای ارزشمندی که برای خودم جدا جدا یادداشت کرده بودم و یک بار دیدم به یه تعدادی رسیده و به یه حجم رسیده که میتونه یک مجموعه رو تشکیل بده.
چقدر آقای... و این اثر خوشبختانه خوب هم دیده شد در فضاهایی که مخاطب این قبیل آثار هستن و در جشنواره محور هوای نو هم جزو آثاری بود که در حوزه خودش توجه شد بهش. به شاملتا هم بپردازیم توی زمان باقی مونده که کوتاه هم است، چون فکر کنم خیلی تب و تاب این ایام هم میتونه همسان و همگون باشه با این اثر.
بله، شام ملیتا هم سفری بود که ما باز هم با جمعی از شاعران به همراه دکتر مطیعی، آقای دکتر سیار بودن، آقای ارفانپور بودن و آقای دکتر محسن رضوانی، با جمعی از شاعران ما به دعوت حزب الله لبنان سفری به جنوب لبنان داشتیم، بیروت، منطقه زاهیه و بعد جنوب لبنان.
بله،
و بعد از اونجا در همون روزهایی که خیلی در تب و تاب جنگ بود، هنوز در واقع آتش جنگ خاموش نشده بود، ما در واقع سفری هم به سوریه داشتیم و اون منطقه شامات رو در چند روز تونستیم زیارت بکنیم و سیاحت بکنیم. مجموع این دیدارها توی کتاب شام ملیتا گرد آمده که واقعا با وجود زمان اندکش برای خود من تنوع جالبی داشت، با جغرافیاهای مختلف، با موقعیت‌های اجتماعی، با دیدار با گروه‌های نظامی و حتی افراد معمولی، آحاد مردم، گفتگو با اونها و تعامل با اونها برای من سرشار از تجربه‌های نو و دیدارهای تازه بود. سعی کردم اینا رو کتاب شام ملیتا گرد بیارم.
خود عنوان
شام ملیتا، خود عنوان شام ملیتا هم در واقع یک عنوان ترکیبیه، سه تا معنی داره کلمه شام، سه تا معنی داره کلمه ملیتا. شام هم به معنی
فکر کنم حسن مقطعی خیلی خوبی باشه، خیلی نکته جذابی هست، خودم کنجکاوم بشنوم.
شام به معنی یک وعده غذایی در روز، شام به معنی منطقه جغرافیایی خاص که شامل در واقع فلسطین اشغالی و سوریه و لبنان میشه و به معنی ایام خاصی از زمان هم هست، یعنی شب هم
همینطوره.
و ملیتا هم سه تا معنی داره، یکی به معنی یک نام زنانه است، یکی به معنی باز یک روستایی در جنوب لبنانه و یکیش معناش هم ملیتا تلفظ فرانسوی نظامیگری از ملیتاریسم میاد.
بله همینطوره.
و این سه معنی در زر در هم بشن، در واقع شش معنا رو در هم زر کنیم طبق جایگشت ریاضی باید عموما نه تا معنی حاصل میشه.
چقدر جذاب.
بله، تقریبا بیشتر این حنابی رو کتاب در بر میگیره. بله،
بسیار هم خوب. حیف که مجال برنامه کوتاه، ولی فکر کنم مشخصا راجب شام ملیتا و تک تک آثارتون بشه برنامه مستقل و با زمان بیشتری داشت، ولی همین باب هم از باب ما لا یدرک کله بود و خیلی خوشحالم که فرصت شد که من در برابر دوست فاضل و عزیز چون شما بنشینم و شبم شیرین بشه. خیلی خیلی ممنونم از شما و ببخشید که زمان چندان نبود.
ارادتمند
شما بسیار سپاسگزارم دکتر وحید زاده و به امید بهترین بهره ها و روزهای دلفروزی که پیش روتون حتما خواهد.
خدا
در پناه خدا و شب بر شما خوش. در خدمت جناب آقای دکتر محمد رضا وحیدزاده بودیم. بیش از این از شعرها و پژوهش‌هاشون شنیده و خوندیم، ولی این بار در باب مستندنگاری‌هاشون صحبت کردیم، از این ستون به اون ستون رفتیم و در شام ملیتا ماهیخوران رو هم گذری و نظری داشتیم. بسیار سپاسگزارم که در این بزم ادبی و در این خانه رنگی ما رو همراهی کردین. به امید شنیداری دلنشین و خوشگوار شما را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم با بهترین آرزوهای فروزان و فیروزه‌ای. یا حق.
در پیام رسان های بله و سروش با ما در, ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
آنچه شنیدید بخش کارشناسی برنامه بود با اجرای جناب آقای دکتر حامد صلاحی. اگر مادر نباشد جسم انسان ساخته نمی شود و اگر کتاب نباشد روح بشر پرورش نمی یابد. کتاب ها مانند زنبور هایی هستند که گرده گل ها را از ذهنی به ذهن دیگر منتقل می کنند. جیمز راسل، شاعر آمریکایی. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی. به صد دفتر نشاید گفت شرح حال مشتاقی. تا چاپخانه دیگر، لحظه هایتان بر وفق مراد. شب بر شما خوش.
سلام علیکم اوستا.
جون دلم بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب وای نمیسته. شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تنیسه. گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسه. وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تنیسه، فقط با یک میش ترمز وای میسی تو بشمارسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه.
اینه اومدی که فقط رو خدافزی کنی.
چرا اینجوری شد یه هو؟ که هنو پستاش تموم نشده. تلویزیون خوب با قیمت مناسب با اقساط طولانی در سرای ایرانیه.
آخر قیمت در سرای ایرانیست.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه دارم بهش شک میکنم. از اون برم پسرم مهرتا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خدا من این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتر به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011-57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی همراز اول، انتخاب اول.
خرید قسطی درست چطوریه؟ اول اینکه مبنای محاسبه اقساط باید قیمت مصرف کننده باشه. دوم اینکه کارمزد باید از باقی مانده نقدی محاسبه بشه. یعنی چی؟ یعنی اگه قیمت مصرف کننده یک کالا یا سبدی از کالا 100 میلیون تومانه و قرار 30% رو پیش پرداخت بدیم، این 30% پیش پرداخت باید از قیمت مصرف کننده کم بشه. اینطوری بدهی ما 70 میلیون تومانه و حتما باید اقساط و کارمزد بر مبنای همین مبلغ محاسبه بشه. بس حواستون به قیمت مصرف کننده و باقی مانده نقدی باشه. مرجع تخصصی لوازم خانگی شهر لوازم خانگی.